بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید جلب میکنم.
با سلام. روز دوشنبه ایران و سوئیس یک قرارداد صدور گاز به امضا رساندند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس مشترکی با میشلن کالمیری همتای سوئیسی خود در تهران اعلام کرد توافقنامه به منظور صادرات گاز به ایران به امضا رسیده است. تا کنون جزئیات این قرارداد فاش نشده است، اما بنابر گزارش ها بر اساس این توافق هر سال 5 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز ایران به سوئیس صادر خواهد شد. خانم کالمیری در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود تاکید کرد این قرارداد قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران را نقض نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اجرای قرارداد گاز ایران و سوئیس منوط به ساخت خط لوله دریای آدریاتیک است که از یونان به ایتالیا کشیده می شود. انتظار نمی رود تصمیم نهایی در رابطه با سرمایه گذاری در ساخت این خط لوله پیش از سال 2009 صورت گیرد. روز دوشنبه نتیجه نهایی آرای حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر اعلام شد. در مرحله اول 19 نفر از نامزدها به مجلس هشتم شورای اسلامی راه یافتند. کلیه این 19 نفر از جبهه متحد اصولگرایان هستند. روز دوشنبه اصلاح طلبان در ایران نسبت به روند شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است اصولگرایان تاکنون موفق به کسب 74% 290 کرسی مجلس شدند. روز دوشنبه اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با ایسنا تاکید کرد ما در رابطه با روش شمارش آرا شکایت کرده ایم. مقام‌های پلیس عراق می‌گویند یک بمب‌گذار انتحاری زن روز دوشنبه با منفجر کردن خود در شهر کربلا منجر به مرگ بیش از 40 نفر شد. حدود 70 نفر نیز در این حمله مجروح شدند. این حمله در نزدیکی حرم امام حسین روی داد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد با وجود انتقادهای بین‌المللی کشورش به شهرک‌سازی در بیت المقدس شرقی ادامه خواهد داد. اسرائیل قصد دارد صدها آپارتمان جدید در محله یهودی نشین هر هرما در بیت المقدس بسازد. اهود اولمرت روز دوشنبه گفت اسرائیل به هیچ وجه ممکن نیست از محله‌ای همچون هر هرما چشم پوشی کند. و در پایانی که گزارشگران بدون مرز روز دوشنبه دولت چین را به خاطر جلوگیری از پوشش خبری رسانه‌ها از رویدادهای تبت محکوم کرد.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه‌ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اعتراض آمریکا به قرارداد چند میلیارد یورویی ایران و سوئیس. نوسان شدید در اقتصاد جهان. نگاهی به موفقیت یک مهاجر ایرانی در کانادا. و گزارش های دیگر. دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر خود به عراق از کشورهای عرب از جمله عربستان خواست چنانچه می‌خواهند با نفوذ ایران در منطقه مقابله کنند پیوندهای دیپلماتیک خود با عراق را تقویت کنند. مریم احمدی.
دیک چنی در کنفرانس خبری روز دوشنبه در بغداد گفت اگر دوستان عرب ما در مورد نفوذ ایران در عراق نگرانند، یکی از راه‌های مقابله با آن این است که خود را به حضور در عراق متحد بدانند. مقامات آمریکایی از اینکه کشورهای بزرگ عرب در منطقه نظیر عربستان سعودی و مصر با عراق روابط دیپلماتیک کامل ندارند و رسما کسی را به عنوان سفیر خود در این کشور معرفی نکردند ناراضی‌اند. معاون ریاست جمهوری آمریکا که در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود به عربستان سعودی هم خواهد رفت، با ملک عبدالله هم در این باره صحبت خواهد کرد. سفر دو هفته پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عراق، در زمانی که عراق همچنان درگیر خشونت‌های فرقه‌ای بین شیعیان و سنی هاست، نشانه افزایش نفوذ ایران بر دولت عراق تلقی شد، دولتی که تحت رهبری شیعیان است. دیکشینی در دیدارهای متعددش با مقامات عراقی به آنها اطمینان داد حمایت ایالات متحده از این کشور ادامه خواهد داشت. آقای چینی با عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق نیز گفتگو کرد. عبدالعزیز حکیم بعد از گفتگو با دیک چینی گفت با معاون ریاست جمهوری آمریکا در مورد همکاری‌های استراتژیک بلند مدت با ایالات متحده که اکنون موضوع مورد بحث است صحبت کرده است. از ماه دسامبر آینده مأموریت سازمان ملل متحد در عراق پایان می‌گیرد و دو کشور عراق و ایالات متحده درباره مبنای جدید حضور نیروهای آمریکا در عراق پس از خاتمه مأموریت سازمان ملل متحد مذاکره می‌کنند. سفر دیک چینی به عراق نخستین مرحله یک سفر 9 روزه به خاورمیانه است. در این سفر معاون ریاست جمهوری آمریکا از عمان، عربستان سعودی، ترکیه، اسرائیل و کرانه باختری رود اردن دیدن می کند.
مریم احمدی گزارش می داد. ایالات متحده از طریق سفارت خود در سوئیس به قرارداد چندین میلیارد یورویی میان شرکت ملی گاز ایران و یک شرکت سوئیسی اعتراض کرده و آن را خلاف قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی دانسته است. هومن سیسان گزارش می دهد.
مقام های ایالات متحده گفتند در حالی که بحران اتمی ایران ادامه دارد، امضای قراردادی میان ایران و سوئیس دقیقا حامل یک پیام غلط است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت آمریکا در برن طی اطلاعیه اعلام کرده است ما به مقام های سوئیسی گفتیم قرارداد عمده نفتی و گازی با ایران دقیقا حامل پیغام غلطی است. در زمانی که ایران به سرپیچی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ادامه می دهد، میشلین کارمیری وزیر امور خارجه سوئیس روز دوشنبه در تهران قراردادی را با منوچهر متکی همتای ایرانیش امضا کرد. هرچند جزئیات این موافقت نامه فاش نشده، اما قرارداد میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت سوئیسی EGL شامل صدور سالانه 5.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ایران از سال 2011 به سوئیس است. ارزش این قرارداد بین 10 تا 22 میلیارد یورو برآورد شده است. سفارت آمریکا در سوئیس گفته است به اعتقاد مقام‌های آمریکایی قرارداد خلاف قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران است. بنا به این اطلاعیه، مقام‌های آمریکایی مذاکرات با مقام‌های سوئیسی را برای ادامه فشارها علیه ایران به منظور تبعیت جمهوری اسلامی از تعهدات بین‌المللی‌اش ادامه خواهند داد.
هومن سیسان گزارش می‌داد. صادق شجاعی دانشجوی تعلیقی و دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در یک نامه سرگشاده خطاب به ریاست این دانشگاه برخورد مدیریت و حراست دانشگاه علامه با دانشجویان منتقد این دانشگاه را زیر سوال برده است. این فعال دانشجویی در یک گفتگوی تلفنی با رادیو فردا منشأ شدتگیری برخورد عوامل حراست با دانشجویان علامه را برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه در خرداد ماه ذکر می کند.
از خرداد ماه سال گذشته که تقریبا وضعیت علامه رو به متشنج شدن گذاشت، علاوه بر برخوردهایی که دانشگاه از طریق قانونی و آیین‌نامه و کمیته انضباطی انجام میداد، یه سری برخوردها از طریق حراست به صورت مستقیم انجام می‌گرفت، طوری که حتی همون موقع با اینکه معاون دانشجویی وقت دانشگاه آقای کارگر مصاحبه کردند و گفتند که حکم ممنوع ورود شدن بچه‌ها به دانشگاه فقط توسط رؤسای دانشکده‌ها میتونه صادر بشه، با این حال حراست مستقیما دستور میداد به انتظامات که بچه‌ها رو ممنوع ورود کنن، هیچ حکم کتبی هم در اختیار بچه‌ها نمیذاشت. راجب موردی که هم توی بیانیه و هم توی خبرهایی که توی اینترنت منتشر شده و هم نامه من گفته شده، برخورد شخصی هستش که حراست این بار با آقای فیض‌الله تو سطح بسیار بالاتری داره انجام میده. به این صورت که شاکی ایشون هستش، اینطور که ما شنیدیم شاکی آقای فیض الله حراست دانشگاه هستش. حراست دانشگاه زنگ زده کلانتری اومده بازداشت کرد آقای فیض الله رو، رفتش کلانتری شکایت کرده حراست دانشگاه، بعد از اون رفته دادگاه انقلاب. برخورد حراست خیلی شخصی شده. حالا رئیس حراست هم جناب آقای سیدی متاسفانه توی رأس این برخوردها قرار دارن، خیلی موقع با دانشجو مستقیم برخورد میکنن.
فضای دانشجویی در دانشگاه‌های دیگر ایران هم چندان متفاوت از علامه نیست. دانشجوهای زیادی توسط کمیته‌های انضباطی و اعمال نظر مدیریت و حراست در بعضی موارد احکام موقت و دائم تعلیق از تحصیل دریافت کردند و در مواردی حتی دستگیر و زندانی شدند، مثل آقای فیض الله زاده. چه نگرانی یا برنامه مشترکی در رویکرد ریاست دانشگاه‌ها با فضای آکادمیک و با دانشجویان به نظر شما باعث این شیوه های برخورد و احکام سنگین برای دانشجویان میشه؟ یا چه انتقاد مشترکی بر عمل کرده ریاست دانشگاه ها وارده به نظر شما؟
ببینید، ما جوان های به قولی نسل سومی توی تاریخ و توی خاطرات بزرگتر همون خوندیم که آقای دکتر اقبال، اگر اشتباه نکنم، رئیس دانشگاه تهران توی زمان حکومت پهلوی، با اینکه حالا آدمی بوده وابسته به نظام سلطنتی و بسیار مقید به نظام سلطنتی، اما جلوی دستگاه سرکوب اون موقع، جلوی ساواک اون موقع، از حیثیت دانشجو و استادش دفاع میکرده. یعنی رئیس دانشگاه متعلق به دانشگاه بوده. توی این دوره چند سال اخیر با توجه به اینکه به ویژه اون قانون انتخاب رؤسای دانشگاه ها به وسیله اعضای هیئت علمی برداشته شد و حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم مستقیما اقدام به انتصاب رؤسای دانشگاه کردن، من تاکید میکنم رو واژه انتصاب، چون من فکر میکنم ریشه تمام این مشکلات توی انتصابی شدن رؤسای دانشگاه است. رؤسایی که چون حکم خودشون رو از بالا گرفتند، به بالا وابستن، موندن خودشون رو از بالا سعی میکنن تضمین کنن و کمتر پایین دستشون رو سعی میکنن توجه کنن دانشجویان و اساتید دانشگاه ها رو برای لااقل حفظ بقای خودشون، حالا اون بعد معرفتی قضیه به کنار.
گفتگویی بود با صادق شجاعی، دانشجوی تعلیقی و دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روز دوشنبه و پیش از به صدا در آمدن زنگ باز شدن بازار سهام، ارزش سهام ایالات متحده کاهش یافت. همزمان در این روز اقتصاد جهانی نیز با نوساناتی همراه بود. در گفتگو با دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان در ایالات متحده، ابتدا از او پرسیدم. آقای دکتر شجاعی، همونطور که میدونید روز دوشنبه ارزش سهام در بازارهای اروپا و آسیا به شدت کاهش یافت، قیمت نفت و طلا باز هم سیر صعودی پیمود و نگرانی در مورد اقتصاد آمریکا منجر به کاهش دوباره ارزش دلار شد. مفهوم و پیامد این رخدادها برای اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی چیه؟
بله، متاسفانه با این گرفتاری که برای یکی از معظم‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در امریکا به وجود آمد به نام بیر استرنز، قیمت سهام پایین رفته و به نظر می‌رسه که همه اقتصاددانان معتقدند که دیگه الان رکود اقتصادی در حقیقت در جلوی ماست و نگران این هستند که مبادا این رکود به اقتصاد جهانی هم لطمه بزنه. ژاپنی‌ها خیلی نگران هستند از اینکه قیمت دلار در مقابل ین ژاپن پایین رفته، صادراتشون به امریکا و کشورهای دیگری که با دلار خریداری می‌کنن ممکنه که به شدت کاهش پیدا بکنه و حتی اقتصاد ژاپن رو به سمت رکود بکشونه. در اروپا هم نگرانی ها بسیار زیاده. رئیس صندوق بین‌المللی پول و همینطور اون سازمان اتحادیه همکاری های اقتصادی اروپا، اونها هم ابراز عقیده کردن که ممکنه که اروپایی ها هم دچار نوعی رکود اقتصادی بشن با توجه به این کاهش سهام، قیمت سهام و مشکلاتی که برای بانک ها در سطح جهانی به وجود آمده. از طرف دیگه باز به نظر میرسه که این کاهش قیمت دلار باز نگران کننده شده برای بسیاری از اقتصادها، از جمله رئیس بانک مرکزی ژاپن که خواهان این شده بود که بانک مرکزی امریکا، اروپا و همینطور ژاپن دست به دست هم بدن در بازار دلار خریداری بکنن که ارزش دلار در مقابل یورو و ین افزایش داشته باشه.
به هر حال رکود اقتصادی در آمریکا در حالیه که بانک مرکزی این کشور تلاش بی‌وقفه‌ای برای پایان دادن به بحران اقتصادی داشته. چرا اقدام‌های فدرال رزرو مؤثر نبوده؟
بله، ابعاد این گرفتاری‌ها بسیار زیاده و بانک مرکزی هم از همه ابزارهایی که در اختیارش تقریبا استفاده کرده، کاهش نرخ بهره‌ها، افزایش حجم نقدینگی، حتی خرید بعضی از اوراق قرضه‌ای که ارزششون در بازار بسیار پایین آمده بود و در دست بانک‌های همین شبیه بیر استرنز و سایر بانک‌های موزم آمریکایی بودن و روز یک شنبه هم باز نرخ بهره رو پایین آوردن، فردا هم انتظار می‌ره که نرخ بهره رو باز هم پایین بیارن. میلیاردها دلار پول رو آماده کردن که در اختیار مؤسسات بانکی قرار بدن. اما مسئله اینجاست که با یک بحران در یک سازمان بزرگ بانکی در امریکا میتونه تأثیراتش رو بر سایر بانک‌های کوچک و بزرگ هم بگذاره و به نظر نمیرسه که هنوز ما به مرحله‌ای رسیده باشیم که بانک مرکزی نقش خودش این رو بدونه که بخواد مثلا اقتصاد رو از اون قسمت تولید اقتصاد، قسمت واقعی اقتصاد رو بخواد بهش کمک بکنه. فعلا سرگرم این هستن که بحران عظیم مالی پیش نیاد و این کاهش نرخ بهره هم هنوز نفعی یا سودی برای مصرف کننده آمریکایی نداشته. مثلا هنوز شما می‌بینید که نرخ بهره‌ها برای وام گرفتن خرید خانه یا اتومبیل یا سایر احتیاجات برای مصرف کننده بسیار بالاست و از طرف دیگه هم تقاضا برای کالاها کاهش پیدا کرده. در حال حاضر قدم اول این است که ثبات و آرامش رو به بازارهای پولی جهان برقرار کنن، بازگردونن و بعد ببینن که از نظر تولید و بالا بردن قدرت خرید مصرف کننده چه باید کرد.
ایران با اقتصاد جهانی ارتباطهایی داره اما پیوند ارگانیکی نداره. با این وصف تأثیر نوسانهای اقتصاد دنیا بر اقتصاد ایران رو شما به چه ترتیب ارزیابی میکنید؟
این جریان برای اقتصاد ایرانی هم منافعی داشته هم ضررهای. از اینکه قیمت نفت بالا رفته به طور طبیعی باید خب درآمدهای نفتی چون بالا میره اقتصاد ایران بهره‌مند بشه، اما همین افزایش قیمت نفت در سطح جهانی و اقتصاد جهان رو دچار رکود بکنه، باز ممکنه که پیامدش این باشه که تقاضا برای نفت پایین بره و تأثیری در درآمدهای نفتی بذاره. از سوی دیگه چون که جمهوری اسلامی شروع کرد به تبدیل تمام ذخایر ارزش به یورو، این یورو رو در بعضی جاها با قیمت خیلی بالا خریده و البته صادرات ایران چون جز نفت چیز دیگری نیست تأثیری درش گذاشته نمیشه، اما واردات ایران اگر از اون مناطقی باشند که دلار لازمه برای خریداریش، خب ایران به نفعشه، میتونه با یورو قوی دلار تهیه بکنه. اما اگر قرار باشه که از بازارهایی که یورو نیازه برای خرید استفاده بکنه، این نوسانات چندان سودی به خاطرش نداشته. روی هم رفته همونطور که اشاره فرمودید اقتصاد ایران به جز این کانال نفت و ارزش یورو و درآمدهای ارزش که به چه صورتی حفظ بشه ارتباط عمده‌ای با اقتصاد جهانی نداره، ولی اگر که بانک‌های موزم جهانی هم دچار مشکل بشن این احتمال وجود داره که وارد کنندگان ایرانی هم مشکل زیادی برای به دست آوردن LC یا لاین آف کردیت داشته باشن.
دولت اسلامگرای ترکیه میکوشد بندهایی از قانون اساسی را تغییر دهد تا اختیارات دادگاه قانون اساسی و قضات دیوان عالی را محدود کند. این تغییرات برای جلوگیری از انحلال حزب حاکم است که توسط قضات دیوان عالی در معرض اتهام قرار گرفته و علیه آن اقامه دعوا شده است. علی جوانمردی از آنکارا.
دولت حزب عدالت و توسعه در ترکیه در جستجوی یافتن فرمولی است تا از تعطیلی رهایی یابد. بدین منظور حقوقدانان وابسته به دولت میکوشند لایحه تغییر ماده‌های 68 و 69 قانون اساسی مربوط به تعطیلی احزاب را هر چه زودتر تهیه و پیش از رسیدگی دادگاه قانون اساسی به درخواست تعطیلی حزب حاکم به تصویب مجلس ملی برسانند. به گزارش آژانس خبر ترک دولت میکوشد قوانین تعطیلی احزاب را به نحوی تغییر دهد که برای انحلال هر حزب سیاسی به 11 رأی یعنی آرای همه اعضای دادگاه قانون اساسی نیاز داشته باشد. در قانون فعلی تعطیلی احزاب به 7 رأی از 11 رأی دادگاه قانون اساسی نیاز دارد. این تلاش‌ها در حالی است که روز دوشنبه 27 اسفند ماه دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد رسیدگی به ادعانامه عبدالرحمن یلچینکایان قاضی ارشد دیوان عالی را آغاز کرده و در کمتر از 10 روز درباره وارد بودن آن به لحاظ حقوقی تصمیم می‌گیرد. در صورت پذیرفتن ادعانامه حزب عدالت و توسعه ظرف یک ماه باید دفاعیه کتبی خود را ارائه دهد. پس از آن رسیدگی به ادعانامه در دو مرحله صورت می‌گیرد و دست آخر دادگاه قانون اساسی تصمیم نهایی خود را اتخاذ می‌نماید. اگر عبدالرحمن یاچینکایا بتواند ادعانامه 162 صفحه‌ای خود را ثابت کند، حزب عدالت و توسعه که اکثریت پارلمان و دولت را در دست دارد به اتهام ضدیت با نظام سکولار و تلاش پنهانی برای تشکیل یک جمهوری اسلامی میانه رو منحل می شود و نخست وزیر، رئیس جمهور، 5 وزیر و 13 شهردار و 51 عضو دیگر حزب حاکم برای 5 سال از فعالیت سیاسی محروم می شوند. در این میان روز دوشنبه کابینه وزرای دولت و سپس اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر و دبیر کل این حزب پشت درهای بسته اجلاسی فوق‌العاده برگزار کردند. آقای اردوغان در پایان این نشست ها به خبرنگاران گفت این تلاش ها آرای حزب عدالت و توسعه را افزایش می‌دهد. به رغم سخنان رجب طیب اردوغان که جنبه تقویت روحیه هواداران حزبش را دارد و پیروزی عاملان ادعانامه را غیر ممکن می‌داند، کارشناسان حقوقی ترکیه معتقدند تا زمان رأی دادگاه قانون اساسی سرنوشت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و حتی مجلس ملی و 60th دولت ترکیه در حاله ای از ابهام قرار خواهد داشت. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
یک مهاجر ایرانی که بعد از پشت سر گذاشتن چالش‌های یافتن شغل در حرفه تخصصی خود جایزه پیشگامان نوین یک نهاد کانادایی را دریافت کرده است، در گفتگوی با رادیو فردا تلاش مستمر، صبر و یادگیری زبان و نیز آشنایی با فرهنگ کشور میزبان را رمز موفقیت در کاریابی تازه واردان به کانادا می‌داند. مریم اقوامی از تورنتو.
یک ایرانی مهاجر مقیم تورنتو جایزه سال 2008 مهارت‌های پیشگامان نوین سازمان کانادایی Skills for Change را از آن خود کرده است. افشین ابتکار مهاجر ایرانی یکی از 6 برنده جایزه سال 2008 این نهاد کانادایی است که به هدف کمک به مهاجران تازه وارد برای یافتن شغل در حرفه تخصصی خود در تورنتو تأسیس شده است. افشین ابتکار در سال 2000 میلادی از ایران به کانادا مهاجرت کرد و پس از اتمام دوره آموزشی این سازمان با کسب مهارت‌های لازم نه تنها در زمینه مهندسی راه و ساختمان اشتغال پیدا کرد، بلکه با کمک به دیگر مهاجران تازه وارد برای فراهم کردن راه برای دستیابی به مهارت‌ها و ابزار لازم برای کاریابی در رشته تخصصیشان یاری رسانده است. افشین ابتکار در گفتگویی با رادیو فردا در مورد عوامل مؤثر در موفقیت شغلی تازه واردان به این کشور چنین میگوید:
مهمترین چیزی که برای یک نفر واسه اینکه بتونه کارش رو پیدا بکنه خودش رو کاملا خوب بشناسه. صبر مسلما باید داشته باشه، باید واقعیت رو بپذیره که توی چه اجتماع جدیدی وجود داره و فرهنگ کار پیدا کردن توی این اجتماع چجوری هست. مهم اینه که ما اومدیم توی این محیط جدید و متوجه بشیم اینجا چی میخواد. وقتی خودمون رو بشناسیم این و باید بپذیریم که اینا ما رو نشناسن، بنابراین باید بتونیم نقاط قوتی رو که داریم بهشون نشون بدیم. وقتی که جا افتادیم بعد دیگه نوبت ماست که حالا بگردیم اسکم رو تغییر بدیم به اون سمتی که خودمون تمایل داریم، ولی نمیشه چشممون رو ببندیم و از اول بخوایم این تغییرات رو به وجود بیاریم.
این مهاجر ایرانی در مورد تلاش و صبر مستمر و نیز نقش کارفرمایان در موفقیت تازه واردان برای دستیابی به تجربه کار کانادایی به رادیو فردا چنین میگوید:
کارفرماها به نوعی محافظ کار هستن، تمایل ندارن کسی باشن که یک فرد جدیدی رو که نه گذشتش رو میدونن نه تجربهش رو میدونن نه دانشگاهی که درس خونده میدونن امتحان کنن. دوست دارن کسی رو که امتحان شده توسط کسی دیگری ببینه آیا قابل استفاده هست این فرد یا نه، بعد استخدامش بکنن. خیلی میترسن از این که کسی رو که میگیرن به خاطر اینکه کالچر رو نمیدونه، زبان نمیدونه. من اعتقاد شخصی خودم دارم این که خیلی از کارفرماها واقعا نمیدونن با مهاجر اصلا چه جوری باید برخورد کنن. اینا توی کلیشه‌ای که آشنا هستن خودشون نمی‌گنجن، اطلاعات کافی رو هم ندارن که کسی که جدید اومده تفاوت داره با اون چیزی که ما تو ذهنمون هست و چه جوری این رو به اون چارت بیاریم. دردسر رو به خودشون نمیدن، بعضی اوقات باعث میشه کار پیدا کردن دوستان یه موقع مشکل. یکی از نکات اصلی هم کانادین اکسپریانس، بعضی اوقات این دلما میشه و شما برای اینکه کار پیدا کنین میگن دوست دارن کانادین اکسپریانس داشته باشن، ولی کانادین اکسپریانس شما نمیتونین پیدا کنین تا اینکه کار پیدا کنین. وارد این لوپ شدن مسائل مشکلات خاص خودشو داره که مقدار زیادی تلاش و پشتکار میخواد که از اون طرف هم شناسایی واقعی محیط اطراف و خود آدم. ما اینجا با توجه به اینکه از ملیت‌های مختلف هستیم هر کسی که ما رو در نظر نگیره ما رو به نیت ریسیست بودن میذاریم، ولی مثلا فرض کنیم که توی ایران اگه مثلا ما از شهر خاصی بود بودیم، اگه می‌خواستیم برنشیم بریم به یه شهر دیگه‌ای که واقعیتش اینه که زبان بومی اونجا رو نمی‌دونیم، فرهنگ اونجا رو نمی‌دونیم، پیدا کردن کار ما توی محیط جدیدمون خیلی راحت نبود. این واقعیت‌ها رو باید پذیرفت که این مشکلات وجود داره، ولی من مطمئنم که یواش یواش تعداد مهاجران اینجا زیاد میشه و بالاخره همین اندرکنشی که بین مهاجرای مختلف و افراد بومی‌تر اینجا هست به وجود میاد، این شناسایی‌ها بالاخره خود به خود تغییرات رو به وجود میاره.
مریم اقوامی، ترانتو.
سال 2008 همزمان است با 18 سالگرد نمایش فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌ای که به همین مناسبت هر سال در دانشگاه لس‌آنجلس برپا می‌شود. فیروزه خطیبی در لس‌آنجلس گفتگویی دارد با کیوریتور جشنواره فیلم‌های ایرانی دانشگاه لس‌آنجلس، خانم میمی برودی، درباره جزئیات فستیوال امسال.
امسال نیز چون سالهای گذشته تم مشترکی فیلمهای منتخب جشنواره سینمای ایرانی UCLA را به یکدیگر مرتبط می سازد. این تم مشترک فرهنگ ایرانی است که چه در زمینه فرهنگ روز از جمله فیلمی درباره یک مثلث عشقی نافرجام و قتلی که ایران را در سال 2002 تکان داد به نام کارت قرمز و داستان شهلا جاهد، تا فرهنگ سربازخانه‌ای فیلم اتوبوس شبانه و فرهنگ شهرک دورافتاده فیلم قاصدک‌ها در باد می‌رقصند، فیلم‌های امسال را به هم مربوط ساخته است. با این حال اغلب آثار فستیوال امسال از میان ساخته‌های کارگردانان جوان و به منظور شناساندن این استعدادهای جوان در صحنه فیلمسازی امروز ایران برگزیده شدند. خانم میمی برودی، کیوریتور جشنواره دانشگاه لس‌آنجلس. به نظر می رسد که معمولاً هر سال اتفاق تازه‌ای در سینمای ایران می افتد که روی این فیلم‌ها و کار فیلمسازان آنها تأثیر می گذارد. ما غالباً پس از انتخاب فیلم‌های جشنواره متوجه می شویم که اغلب فیلم‌ها به طور ارگانیک و طبیعی به سوی مسائل مشترکی کشیده شدند و مسیر مشخصی را در این فیلم‌ها به ما نشان می دهند. امسال به تشخیص من این تم مشترک همان فرهنگ ایرانی است که در تمام فیلم‌ها به اشکال گوناگون به چشم می‌خورد. در فیلم فرش ایرانی ما بخش عظیمی از هنر قالی‌بافی ایران را در نواحی مختلف کشور می‌بینیم و در فیلم تهران انار ندارد به صورتی کاملاً متفاوت با فرهنگ شهر تهران از 100 سال پیش تا امروز آشنا می‌شویم. در مجموع از لحاظ گوناگونی موضوع و نوع کار، فکر می‌کنم ما امسال شاهد یکی از قوی‌ترین سال‌های این جشنواره از لحاظ عرضه فیلم‌های منحصر به فرد باشیم. فستیوال فیلم‌های سینمای ایران در دانشگاه لس‌آنجلس که امسال در موزه آرمن همر شهر وست‌وود در سینمای بیلی وایلدر این موزه برگزار می‌شود، چون هر سال جمعیت کثیری از ایرانیان ساکن لس‌آنجلس را به خود جذب می‌کند. خانم برودی درباره دلایل موفقیت این جشنواره به رادیو فردا چنین میگوید. این موفقیت دلایل گوناگونی دارد. مردم هم به دلایل مختلف به این جشنواره میآیند. بعضی ها مثل خود من هرچند هرگز به ایران سفر نکرده ایم، اما روابط احساسی عمیقی با آن کشور داریم. پدر بزرگ من یک آشوری زاده ایرانی است. بخش عظیمی از این تماشاگران را مهاجران ایرانی ساکن لس‌آنجلس تشکیل می‌دهند که در طول 3 دهه گذشته هرگز به ایران باز نگشتند و خب به همین دلیل تماشای تغییر و تحولات در ایران به شکل سینمایی آن برای آنها جاذبه خاصی دارد. در این حال بسیاری از تماشاگران این جشنواره را آمریکایی‌ها و غیر ایرانی‌هایی تشکیل می‌دهند که آشنایی خیلی مختصری با فرهنگ ایرانی دارند و با در نظر گرفتن وقایع سیاسی روز، این مسئله مهم است که این تصاویر و داستان‌های ایرانی به نمایش گذاشته شود.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. یک قرارداد صادرات گاز میان ایران و سوئیس بسته شد. نتیجه آراء انتخابات مجلس 8 شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد. یک بمبگذار انتحاری زن در کربلا منجر به مرگ بیش از 40 نفر شد. نخست وزیر اسرائیل میگوید شهرک سازی ها در بیت المقدس شرقی ادامه خواهد یافت. گزارشگران بدون مرز از دولت چین به خاطر محدودیت‌های اعمال شده در تبت انتقاد کرد. وزرای کابینه اسرائیل و آلمان جلسه مشترک تشکیل دادند. مقام‌های ورزشی اتحادیه اروپا و روسیه با تحریم بازی‌های المپیک چین مخالفت کردند. و اولین جلسه پارلمان جدید پاکستان روز دوشنبه برگزار شد. شنوندگان عزیز، بخش